سلام و خسته نباشین. ساعت 11 چاشت به وقت افغانستان شد و بیشتر اوقات این برنامه به برنامه های هفتگی هوای تازه و مهمانی آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن میپردازیم به خبرها. صدری اعظم احتمالی آینده جرمنی میگوید که بر برنامه پذیرش پناهجویان از جمله پناهجویان افغانستان محدودیت وضع میکند. فریدریش مرتز صدری اعظم احتمالی آینده جرمنی دیروز در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که در مذاکرات با احزاب سوسیال دموکرات و دیگر شرکای احتمالی حکومت آینده این کشور بر سر اعمال محدودیت های شدید بر مهاجرت بیرویه توافق شده است. و تأکید کرد که در نخستین روز آغاز حکومت ائتلافی آینده درخواست‌های پناهندگی را در مرزها رد می‌کند و قیودات بیشتری در مرزهای خود اعمال خواهد کرد. و افزود که برنامه‌های پذیرش داوطلبانه پناهجویان به گونه مثال از افغانستان را و برنامه الحاق خانواده را برای کسانی که از حمایت فرعی برخوردارند متوقف خواهد کرد. سیاست‌های جدید مرز هم به پلیس این کشور صلاحیت خواهد داد که مهاجرانی را که درخواست پناهندگیشان رد شده است بازداشت کند. احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی بالاترین تعداد آرا را در انتخابات جرمنی که اخیراً برگزار شد به دست آوردند. منابع محلی در ولایت بدخشان میگویند که جسد عثمان کودک 10 ساله که 2 ماه پیش رو بوده شده بود پیدا شده است. به گفته این منابع، عثمان که باشنده ولسوالی ارگو است از منطقه شهر ودت مرکز این ولسوالی رو بوده شده بود. احسان الله کامگار سخنگوی پلیس طالبان در بدخشان نیز با تایید این موضوع میگوید تحقیقات درباره قتل این کودک آغاز شده است. بر اساس گزارش ها دم را بیان در این مدت از خانواده عثمان تقاضای پول کرده بودند، اما پس از می دریافت مبلغ مورد نظر او را به قتل رسانده و برخی از اعضای بدنش را جدا کردند. خانواده این کودک با تایید این رویداد از نهادهای مسئول خواستار رسیدگی فوری و مجازات عاملان قتل این کودک شدند. مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای پاکستان میگوید که مهاجمان به مدرسه دارالعلوم حقانیه مجاهدین نیستند و بلکه قاتل هستند. با گزارش رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی، او این سخنان را روز یکشنبه 19 حد در مراسم تشییع جنازه مولانا حامد الحق بیان کرد. اظهارات وی برای رسانه ها قابل توجه است، زیرا او پیش از این از بمبگذاران انتحاری که حملات مشابهی را در افغانستان انجام دادند تمجید کرده است. 2 هفته پیش انفجار در نماز جمعه در جامعه حقانیه ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. هیچ گروهی به گونه رسمی مسئولیت این را به عهده نگرفته است، اما خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داد که حملات مشابه در گذشته توسط گروه دولت اسلامی معروف به داعش انجام شده است. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا شب گذشته برای شرکت در مذاکرات صلح اوکراین عازم عربستان سعودی شد. تامی برو سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که روبیو در سفر 3 روزه خود به جده بر اهداف دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای پایان دادن به جنگ روسیه در اوکراین تمرکز خواهد کرد. این دومین دوره مذاکرات در جده درباره جنگ اوکراین است. اگرچه مقامات اوکراینی در دور اول مذاکرات حضور نداشتند، اما خبرگزاری فرانسه گزارش داد که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین این بار گفته است که در مذاکرات جده شرکت خواهد کرد. نشست صلح اوکراین پس از آن برگزار شد که دولت ایالات متحده کمک های نظامی به اوکراین و تبادل اطلاعات را در هفته گذشته به حالت تعلیق در آورد. و پس از گزارش‌ها مبنی بر کشتار جمعی غیر نظامیان علوی توسط نیروهای حکومت جدید سوریه، احمد شره رهبر جدید این کشور متعهد به پاسخگویی و تحقیق شد. این کشتار به عنوان مرگبارترین رویداد خشونت علیه غیر نظامیان از زمان سقوط رژیم بشار اسد و تشکیل حکومت جدید در سوریه توصیف شده است. یک گروه حقوق بشری سوریه امروز اعلام کرد که از 6 مارس تا کنون 937 غیر نظامی توسط نیروهای امنیتی سوریه یا شبه نظامیان طرفدار حکومت کشته شدند. این قتل عام در جریان یک عملیات پاکسازی در منطقه اقلیت علوی رخ داد. این منطقه متعلق به بشار اسد رئیس جمهور مخروع سوریه و همچنین محل زندگی حامیان او است. خشونت‌های اخیر پس از آن تشدید شد که نیروهای وفادار به بشار اسد سه شنبه گذشته 2 سرباز وزارت دفاع جدید سوریه را در منطقه الدتور شهر لازقیه کشتند. در این ها حادثه نیروهای دولت جدید سوریه و شبه نظامیان حامی آنها عملیات گسترده‌ای را به نام پاکسازی بقایای رژیم اسد در مناطق مذکور آغاز کردند.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته هوای تازه باز هم مکس دارد روی دو موضوع. در قسمت اول برنامه، چرا بعضی جوانان در یک جا باقی میمانند و در زندگی پیشرفت ندارند؟ عواقب پیشرفت نکردن جوانان چی خواهد بود؟ و جوانان چگونه می توانند در راه پیشرفت و موفقیت گام بردارند؟ روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با اجمل پیمان، ترینر در امور کاریابی، انجام دادم. و در قسمت دوم برنامه، چرا جوانان آزادی فردی ندارند؟ نداشتن آزادی فردی برای جوانان چی عواقب را در پی خواهد داشت؟ و راه حل چیست؟ اما در آغاز توجه کنید به گزارش. جوانی دوره تلاش و پیشرفت هاست، اما در این میان جوانانی هم هستند که راه پیشرفت برایشان بسته است و تغییرات خاصی در زندگی کاری و زندگی خصوصی آنها دیدن نمی شود. نداشتن اعتماد به نفس، اعتماد به توانایی های خود، تنبلی و مانند این عوامل زیاد دیگر باعث می شود تا جوانان دست زیر علاشه نشسته و پیشرفت و موفقیت را یک حقیقت نه بلکه یک خواب و رویا بدانند. زیار ملخ پلواک، استاد در یکی از پوهنتون های خصوصی، به عوامل مختلف اشاره کرده که مانع پیشرفت جوانان می شود.
اولین چیزی که باعث میشه یک جوان در زندگیش پیشرفت نکنه، نداشتن اعتماد به نفس است. نکته دوم که خیلی مهم هستن، عدم تلاش جوان است، تنبل بودنشان است، ناامید بودنشان است و زندگی کردن در گذشته است. نکته سوم که عدم مسئولیت پذیری فرد است. اگر یک جوان در زندگیش مسئولیت پذیر نباشه، به خود مثلا در جستجوی کار نباشه، در جستجوی تحصیلات عالی نباشه، در جستجوی تعیین کردن هدف در زندگی خود نباشه، این فرد نمیتونه یک فرد موفق باشه. و نکته چهارم که هستن، عدم عمل است. یعنی ما باید فرد عمل باشیم، نه فرد سخن. نکته ششم، نداشتن تقسیم اوقات است.
خپلواک همچنان افزود، این که جوانان در زندگی پیشرفت نمی کنند، با مشکلات گوناگون روبرو می شوند. از خودش مشنویم.
زندگی ما ناسالم خواهد بود، زندگی ما به جهت خواهد بود، ما یک فرد غیر فعال خواهد بودیم، ما در جامعه مفید تمام نخواهد شدیم، زندگی خوش ما نخواهد آمد، از زندگی خود نفرت خواهد داشتیم، استراب و استرس تمام زندگی ما را خواهد گرفت.
نهیره پاینده به این باور است که ترس و اعتماد نداشتن به توانایی های خود باعث می شود تا یک جوان نتواند در زندگی خود پیشرفت کند.
هرگاه در وجود ترس احساس کردی، همین خودش باعث می شود که تو هیچگاه در زندگی پیشرفت نکنی. و دومی که باور نداشته باشی به خودت و همیشه به هر کار که می کنی دید منفی داشته باشی، این مانع پیشرفت یک جوان در زندگیش می شود و هیچگاه نمیتواند به موفقیت دست پیدا کند. و دوم ای که به خود همیشه باور داشته باشیم، به هر کار که می کنیم باور داشته باشیم، خوبتر میتونیم انسان موفق باشیم و خوبتر میتونیم پیشرفت های زیاد در زندگی خود داشته باشیم. اولین چیز که است ترس، دومین چیز که است باور نداشتن به خود ما، و سومین چیز که است دید منفی است.
پیشرفت نکردن در عرصه های زندگی عوامل مختلف دارد. شبنم نعیمی علت پیشرفت نکردن جوانان را محیط خانواده و تربیت می داند.
یکی از این دلایل ابتدا اما اساس یا تهدابی که جوان در او پرورش پیدا می کند، تهداب خانواده یا تربیه و پرورش والدین است که یک بخش اساسی زندگی یک جوان تشکیل می‌دهد. اگر یک جوان ابتدا از طرف فامیل یا پدر و مادر تربیه درست نشه، بر از او راه درست زندگی مشخص نشان داده نشه، نمیتونه که از همون ابتدا مسیر زندگی خود یا مسیر موفقیت های زندگی خود بپیماید. اجتماع هم میتونه که یگانه عامل اصلی باشه تا یک جوان نتونه در او جامعه یا اجتماع پیشرفت کنه. مثلا فقر و تنگدستی، مشکلات امنیتی، نشست و برخاست کردن با اشخاص و افرادی که یک جوان با اون در او جامعه با اونا سر و کار داره.
نداشتن انگیزه یکی از دلایل دیگر است که باعث می شود مانع پیشرفت جوانان در زندگی شود. عالم رحیمی باشنده شهر مزار شریف، محصل در یکی از پوهنتون‌های خصوصی و کارمند در یکی از نهادهای خصوصی است. او می گوید نداشتن انگیزه می تواند مانع پیشرفت یک جوان شود.
دلیل و انگیزه کافی به خاطر پیشرفت ندارند. بله، در اول تصمیم می گیرند که می خواهند تغییر کنند، می خواهند پیشرفت داشته باشند در زندگیشان، لیکن به اندازه کافی یا حمایت نمیشن، برشان انگیزه داده نمیشه که تو میتونی، بله تو قدرت چه داری. بجای از او چی میشه؟ با هر کسی که یک ایدرگه به اشتراک میگذارن فقط برشان ای الهام بخشیده میشه که تو نمیتونی. جامعه فعلی ما هم تو هسته، بعضا دوستا هستن که برشان وقتی که یک ایدره به جریان میگذاری میگن که نه تو نمیتونی.
مساعد نشدن فرصت در زندگی باعث میشود تا یک جوان نتواند خود را ثابت بسازد. با باور شاکر سنگی، جوانان قشر پر انرژی یک کشور هستند و اگر به هر جوان فرصت داده شود میتواند پیشرفت کند.
برایشان فرصت مساعد نشده. متاسفانه در جامعه ما که شرایط بده برای جوان ها قرار داره، از لحاظ روحی و روانی همچنان در بخش های اداری مشکلات زیادی داریم، جوانان برایشان فرصت مساعد نشده. کس برشان یک زمینه را مساعد نساخته که تا بتانن خود را ثابت بسازن. من مطمئن هستم به هر جوان که زمینه مساعد شد و میتونه به وجه حسنش او وظیفه را اجرا بکنه و خود را ثابت بسازن.
با عقیده احمد فهیم حسینی، انسان هدفمند میتواند به قله های موفقیت برسد. نداشتن هدف در زندگی سد راه پیشرفت است.
که یکی از مهمترین عوامل از او هدف می باشند. انسان های هدفمند توانا می باشند و دارای توانایی های زیاد می باشند و با استفاده توانایی هایی که دارن توسط هدف می توانند به نتیجه برسند. هدف و مانند یک نیزه می باشد که او باید در یک جای مصابت کنه و همچنان کسایی که هدفمند بسند همیشه تلاش می کنند و در زندگی خود موفق می شوند.
دوستان نهایت عزیز، چرا بعضی جوانان در یک جا باقی میمانند و پیشرفت نمی کنند و راه حل چیست؟ جوانان چیگونه می توانند در راه موفقیت و پیشرفت گام بردارند؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با اجمل پیمان، ترینر در امور کاریابی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب میشه برای ما بگوین که چرا بعض جوان ها همیشه در یک جای باقی میمانن و در زندگی خود هیچ پیشرفت نمی کنن؟
من فکر میکنم عوامل بسیار متعدد وجود داره، اما ما میتونیم سر سه موضوع تاکید کنیم. یکی عوامل فکری است که در این جوان ها از زندگی یک تعریف مشخص و خوبی داشته نمی باشن. اونا زندگی را جدی نمی گیرن و نمی فهمن که ما برای چی زنده هستیم و هدف ما زندگی چی است. خود داشتن فکر و نداشتن تعریف خوب از زندگی باعث ازی میشه که انسان نتونه که پیشرفت کنه، در قسمت زندگی بی تفاوت باشه و علاقه نشان نده. عوامل دیگه هم مثلا عوامل روحی است که انسان روحی روانی است که انسان در زندگی دچار بعض مشکلات میشه، استرس یا دپرشن داشته میباشه یا مشکلات شخصی فامیلی داشته میباشه که اینا همه باعث میشه که انسان نتونه به علاقه زندگی کنه و که در نتیجه سبب عدم پیشرفت میشود. و همچنان عامل دیگه که در قطع ریشه در دو عامل قبلی که یاد کردیم داره، او نداشتن مهارت ها لازم زندگی است، مهارت های لازم کاری است و همچنان بالای خود کار نکردن است. مهارت ها و فنون و تخصص های نو جدید وقتی که انسان فرا نگیره، یاد نگیره و میشه در حالت یاد گرفتن نباشه، در حقیقت از پیشرفت در زندگی باقی میمانه.
ای که جوان ها پیشرفت نمی کنن، عواقبش برشان چی میشه؟ در آینده با چی مشکلات روبرو میشن؟
از همه که مهمتری است که انسان یک زندگی بی تاثیر، بی نتیجه و بی ثمر را پیش میبره و نمیتونه که از زندگی لذت ببره و همچنان نمیتونه که یک زندگی بسیار مفید مثبت داشته باشه. و اگر مثلا عدم پیشرفت از اثر عوامل روحی روانی باشه، در این صورت اگه توجه صورت نگیره میتونه که عواقبش به جامعه هم برسه. جوان نتونه که به فامیل خود خدمت کنه، به خود خدمت کنه و اگر داینده وارثی کنه و صاحب اولاد و فامیل و زندگی شه و با اونا هم نمیتونه هیچ دستاورد داشته باشه و خدمت کنه، در نتیجه میتونه که زندگی بسیاری که اثار صدمه بزنه.
خب جوان ها چگونه میتونن که پیشرفت کنن و موراه موفقیت و پیشرفت پیدا بکنن؟
اول فکر میکنم خوب است که ما یک تعریف بسیار مشخص و خوب از پیشرفت داشته باشیم. پیشرفت هیچ وقت به معنای ازیره نداره که شما در یک ارگانیزیشن، در یک نهاد، در یک ارگان به رتبه ها و مرتبه های بلندتر برسین، از ماموریت شروع کنین، مدیر شوین، رئیس شوین، معین شوین، وزیر شوین یا همچنان در نهادهای سکتور خصوصی رئیس یک نهاد شرکت خصوصی شخصی شوین و بالاخره اینا پیشرفت که در چارچوب یک نهاد تعریف میشه، این اصلا پیشرفت زندگی نیست، بوده نمیتونه. بسیاری کسایی هستن که بسیار با پیشرفت های بلند و با رتبه های بلند رسیدن اما زندگی خود لذت نمیبرن. پس مفهوم پیشرفت بفهمیم که دستاورد های همه جانبه در زندگی میباشه که انسان باید داشته باشه. دوم، جوان باید بالای اعتماد به نفس خود کار کنن و همچنان عزت نفس خود بلند ببرن. اعتماد به نفس و عزت نفس یا که در انگلیسی همان سلف کانفیدنس و سلف استیم برش گفته میشه، دو چیز مهم است که انسان میتونه که در زندگی کمک بسیار کنه. بعد از او جوان باید همیشه در حالت فرا گرفتن مهارت ها و تخصص های و علوم نوین باشه و همیشه خود آپدیت نگاه کنه با جامعه، با علوم، با فنون و ضروریاتی که در هر زمان با او ضرورت می باشه و انسان همیشه کوشش کنه که از بالای مسائل بسیار مشخص تمرکز کنه و به طرف تخصص یا متخصص شدن بره. در رشته مختلف ما میتونیم که به شکل عمومیات فرا گرفتن علم شروع کنیم، اما با مرور زمان باید ما شما به طرف تخصص شدن بریم و در یک بخش مشخص مهارت ها و فنون رو یاد بگیریم که ما را بتونه در زندگی خود کمک کنه. اگر ما این سه موضوع را در کل مد نظر بگیریم، میتونیم که در زندگی خود به پیشرفت نائل شویم.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، رسیدیم به قسمت دوم برنامه. چرا جوانان آزادی فردی ندارند؟ نداشتن آزادی فردی چه عواقب را در پی دارد و راه حل چیست؟ روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با شیبا رحیمی، دکتر روانشناس، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. انسان ها از بدو خلقت آزاد آفریده شدند و خداوند متعال انسان ها را آزاد و مختار آفریده است تا برای تعیین سرنوشت خود تصمیم بگیرند. اما بعضن آزادی ها از طرف افراد و اشخاص گرفته می شود و خصوص جوانان گاهی از طرف خانواده و گاهی هم از طرف جامعه در محدودیت های خاص قرار می گیرند. نهیرا پاینده یک تن از جوانان شهر کابل است. او می گوید بعضن خانواده ها حق انتخاب را از جوانان می گیرند تا حدی که حق انتخاب همسر و تحصیل را نیز به آنها نمی دهند و برای آنها محدودیت خاص ایجاد می کنند.
ما شاهد از این هستیم که اکثر خانواده ها اصلا به حق و انتخاب فرزندانشان توجه نمی در هر موارد که باشد. شاید شما هم از این الفاظ زیاد شنیده باشید که میگوین ما به خوبیشان فکر میکنیم، ما تجربه زیاد از زندگی داریم، آنها هنوز جوان هستند، بچه هستند، با چه چالش های اجتماعی آنها را روبرو میسن. در بسیاری از موارد دیده شده که جوان ها از سوی خانواده مجبور شدن تا در رشته که خلاف ذوق علاقشان از درس بخوانند و این با فرزندانشان هی احساس را میده ترگز درست تصمیم گرفتن نتوانند، افسرده شوند، رشد نکنند و در نهایت عقده ای به بار بیاید.
نداشتن دانش و آگاهی کافی باعث محدودیت ها در یک جامعه و خانواده ها بالای جوانان می شود. شاکر سنگی یک تن از باشندگان کابل به این باور است. او می گوید
که متاسفانه در جامعه ما این مسائل خیلی بحث کلان و مهمی است و به خاطر که اونمو فکر میکنن که مثلا اینمی بد است و در شأن ما نیست و که نمیفهم فرهنگ ما این قسم نیست و نمیفهم چطور و چنان، به این مسائل این برمیگرده به کمبود دانش اجتماعی، کمبود دانش اجتماعی دارن، آگاهی دهی صورت بگیره که دانش اجتماعی بلند بره و ما بتانیم که یک جامعه مرفه از این مسائل که ذکر کردم باشیم.
مرجان در یکی از پوهنتون‌های افغانستان محصل است. او از محدودیت‌های فعلی که در پوهنتون‌ها بالای جوانان ایجاد شده است میگوید که اگر یک جوان و یا یک محصل تحت محدودیت‌ها از طرف جامعه قرار بگیرد، نمی‌تواند به طریقه درست دوره آموزشی و تحصیلی خود را ادامه دهد. از خودش می‌شنویم.
اوضای روحی هیچ یک از ما خوب نیه. من فکر میکنم که یک چالش بزرگ در زندگی هر فرد و هر دانشجو ایجاد کرده. این بحث هم میتونه برای ما تاثیر منفی داشته باشه که فردا روز هم اگر ما فارغ بشیم، خب یک چیزهای تو خالی، افرادی که چیزی نمیفهمه که در جامعه به عنوان یک ژورنالیست رسالت عمل کنه و به عنوان یک ژورنالیست خواسته باشه که اطلاع رسانی کنه، و متاسفانه ما داریم کم کم به جای میریم که او طبق میل هیچ یک ما نیست، اما به خاطر محدودیت هایی که فعلا وجود داره مجبوریم که سر خم کنیم.
محدودیت ها بالای جوانان چه از طرف خانواده باشد یا جامعه عواقب ناگوار دارد. خالد به این عقیده است. او میگوید اگر محدودیت ها دوامدار باشد، ممکن جوانان با مشکلات روحی روانی نیز روبرو شوند.
گرفتن آزادی و وارد کردن محدودیت ها برای یک قشر از جامعه به یک طیفی از جامعه باعث بانی این میشه که شما در آینده، به خصوص جوانان این جامعه، شما در آینده عادت بکنین محدودیت به شکل یک عادت، تبدیل به عادت بشه برای و آن وقت است که انسان ها از چیزهای مختلف باز میمانند. از این که انسان ها دیگر پرسشگر نیستن، انسان ها دیگر مبارزه نمی کنن برای آزادی، انسان ها دیگر دنبال پویایی و دانش و آگاهی نخواهند بود.
دوستان نهایت عزیز، آزادی فردی چیست و چرا جوانان آزادی فردی ندارند؟ اگر یک جوان آزادی فردی نداشته باشد، با کدام مشکلات روبرو می شود و راه حل چیست؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با شیبا رحیمی، دکتر روانشناس، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، میشه برای ما بگوین که آزادی فردی چیست و چرا بعضن جوانان آزادی فردی ندارن؟
ببینین، آزادی فردی نظر به جوامع و ملل مختلف فرق میکنه، ولی در یک تعریف جامعی که انسان میتونه برش داشته باشه، آزادی فردی عبارت از در امنیت کامل به سر بردن از لحاظ ای که انسان چه قسمی خود را تبارز بده. با او یعنی در امن بودن کامل از نظر عقیدوی، از نظر حق مالکیت، از نظر ابراز عقیده و آزادی بیان. اگر انسان انسان در امنیت باشه و هیچ نوع تداخل از طرف قوه حاکمه بالای انسان صورت نگیره، به اون میگن آزادی فردی. این مشخص هست که فعلا در جامعه ما حاکم هست، متاسفانه ناشی از سختگیری ها و ترجمه غلط و اشتباه از دین و همچنان سیاست هایی که همه ما در جریان هستیم که ناشی از همین نظام حاکم بر جوامع ما هست که متاسفانه جوانان قربانی شدن، آزادی فردی متاسفانه محروم شدن.
آن در جوانایی که آزادی فردی ندارن یا از طرف خانواده یا از طرف جامعه آزادی فردی از آنها گرفته میشه، اونا با کدام مشکلات روبرو میشن؟ امی محدودیت ها چی عواقب را برشان در پی داره؟
ببینین، خود جوانی دوره است که پر از تشنجات و تحولات درونی می باشه که یک دوره عبور هست به ثبات روحیه که جوان باید داشته باشه. در این دوره این ثبات فکری و تعادل روحی معمولا در اثر تشنجات درونی و روحی و هورمونی تحت‌الشعاع قرار می گیره. حالت عادی که جوان در یک جامعه کاملا امن زندگی کنه، هم ثبات روحی را بعض وقتا جوان ها نمی داشته باشن. ولی اگر همین دوره متاسفانه برخورد کنه با بعض تشنجات خارجی، سختگیری ها و وضع محدودیت ها بالای جوانان در جامعه و از طرف بیرون باعث دلهره و استراب و حتی متاسفانه باعث خشونت های که بالای دیگران وضع کنن و یا بالای خود وضع کنن که منجر به خودزنی شوه و یا حتی خدای نکرده خودکشی های شوه، متاسفانه نه تنها باعث مشکلات روانی خواهد شد بلکه باعث مشکلات شخصیتی هم میشه که مشکلات روانی درمانش به مراتب سهلتر و آسانتر هست تا ای که یک مشکل شخصیتی ایجاد شوه که در اون صورت باز درمانش مغلقتر و پیچیده تر خواهد بود.
خب دکتر صاحب، راه حل چیست؟
راه حل کلی که آمدن صلح هست که متاسفانه خیلی مغلق و پیچیده شده در کشور ما، ولی راه حل نسبی و یک جوان میتونه که او را در پیش بگیره آگاهی هست. بهترین راه حل علم آموزی هست. اگر از طریق مکتب نمیشه، از طریق سهولت های اینترنتی و فضای مجازی که در دسترس داره میتونه به هر رشته که دوست داشته باشه و به هر عرصه که شوق علاقه داشته باشه بیشتر معلومات حاصل کنه، خود را اهل خبره بسازه و اهل معلومات بسازه و امید داشته باشه که انشالله ای اوضاع نابسامان حاکم در جامعه تا همیشه ماندگار نیست و محدودیت های بالایش وضع شده کاملا بیمورد و بیجا هست و ناقص هست. این را قبول کنه، ولی در صدد از این هم باشه چطوری میتونه که تا حد توان خودش، تا حد دایره تأثیر گذاری خودش خود را بالا بکشه، یک روحیه کاملا متفاوت را در خود ایجاد کنه که بله مشکلات هست ولی من با این مشکلات مبارزه میکنم. و اون مبارزه تنها و تنها تفنگ به دست گرفتن و جنگ کردن نیست. اون مبارزه علم آموزی است در حد توان. اگر یک دختر نوجوان نمیتونه به مکتب بره، با کتابهایی در دسترس داره استفاده کنه، نگذاره که همو چراغ علمی که در دلش روشن هست و هیچگاه خاموش شود. خودش اگر اهل خبره هست و اهل معلومات هست، خودش کوشش کنه همچون فضاها رو به دیگران آماده بسازه.
دوستان نهایت عزیز، شما سخنان شیبا رحیمی دکتر روانشناس را که در مورد محدودیت ها بالای جوانان، عواقب و راه حل های آن صحبت می کرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، بدرود.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar مهمان آزادی.
شنوندگان عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام و علیکم. این بار مهمان ما خانم ندیمه رسولی هستند که محصل دوره دکترا و پژوهشگر در رشته حقوق بشر در پوانتون فولدا جرمنی هستند. ایشان سابق استاد در دانشگاه آریا در ولایت بلخ بودند. خانم ندیمه رسولی در چهارم همین ماه مارچ در جلسه وزیر خارجه آلمان با فعالان حقوق زنان و حقوق بشر افغانستان هم حضور داشتند. بهتر است که از خود خانم ندیمه رسولی زیادترین مسائل بشنویم. از خاطر خانم ندیمه رسولی، خوش آمدین به برنامه ما.
ممنونتم، سلامت باشین. سلام خدمت شنونده های محترم. بسیار زیاد تشکر از سوالتان. ما در تاریخ چهارم ماه مارچ در وزارت خارجه آلمان شرکت کرده بودیم با جمع از فعالین حقوق زن و حقوق بشر از کشورهای مختلف، البته از شهروندان افغانستان بودند، که برنامه در رابطه با تعهدات دولت افغانستان تحت کنوانسیون منع هر گونه تبعیض علیه زنان دایر شده بود و یک نوآوری را که چهار کشور روی دست گرفتن و شمول دولت جرمنی، هلند، استرالیا و کانادا، به خاطر از این که رژیم طالبان را در رابطه با نقض مواد کنوانسیون منع هر گونه تبعیض علیه زنان پاسخگو بسازن، این برنامه را دایر کردن و هدف این برنامه هم این بود که این نوع نادیده گرفتن حقوق و نقض موارد حقوق بشری به پاسخ نخواهد بود. و خوشبختانه ما هم از جمله فعالین حقوق بشر بودیم که در اونجا حضور یافتیم و شرکت کردیم و ارتباط را که با خانم های که فعلا در افغانستان زندگی می کنن، ارتباط را که داشتیم با اونا، از وضعیت حقوق بشری اونا که اطلاع داشتیم، همه اون موارد انعکاس دادیم تا باشه که اسنادهای موثق در پیوند به انواع اقسام خشونت علیه زنان که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان جریان داره، اونا را به سمع این مقامات برسانیم و بالاخره در قسمت مستندسازی موارد نقض حقوق بشر حداقل کمک بتانیم داشته باشیم تا در دادگاه بین المللی عدالت این موضوعات به صورت درست بازتاب پیدا بکنند.
خب شما از نتیجه از این مجلس چقدر امیدوار هستین؟ چی نتایج با خود خواهد آورد؟
خب یک موضوع مهم است که ابتدا چهار کشور در اینجا تصمیم گرفتن و یکی از کشورهای مسلمان هم مراکو در اونجا حضور داشت و اعلام همکاری و حمایت داشت. خب خوشبینی ها وجود دارد، چون در اونجا ما ریچارد بنت را هم با خود داشتیم که اونا در پیوند و موضوعات حقوق بشری در افغانستان حرفشان ای بود که ای کنوانسیون موارد نقض که صورت میگیره در ای کنوانسیون ای به پاسخ نمیمانه و ای در حقیقت یک نوع امیدواری است. ببینید، ما و فعالین حقوق بشر و آنهایی که در نهادهای غیر دولتی و غیر انتفاعی و سازمان‌های بزرگ حقوق بشری کار می‌کردن، گرد هم آمده بودیم. همگی ما موارد داشتیم و چیزهایی را داشتیم که با اونا شریک ساختیم. ما خوشبین هستیم که در این قسمت تلاش‌ها و فعالیت‌هایی که جریان داره حتما به یک نتیجه مثبت می‌رسد، چون شما خودتان می‌بینید که همه احکامی که توسط طالبان از زمان حاکمیتشان در افغانستان صادر شدن و نوع ادبیات را که به کار میبرن، همشان در حقیقت موضوعاتی است که با ارزش‌های حقوق بشری و با استانداردهای حقوق بشر در تضاد میباشند و این موضوعات و در حقیقت نوع نگاه جامعه بین الملل و بالاخره تظاهرات را که خانم‌ها در پیوند به نابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌های گسترده در افغانستان که هم در افغانستان و هم خارج از افغانستان اعتراضات را که برای انداختن، همه این موضوعات نشان دهنده ای است که مردم دیگه خاموش نمی‌شینند. بنابراین ما خوشبین هستیم و تلاش خودم می‌کنیم در قسمت جمع‌آوری داده‌هایی که می‌تونه اسناد محکم‌تر بسازه تا ادعای را که در خدمت موارد نقض حقوق بشر وجود داره او را در حقیقت بیشتر بازدان بده.
خانم ندیمه رسولی، در این برنامه زیادتر از خود شما بازم میشنویم. در قدم اول مثل همیشه از میمانا خواهش میکنیم که اگر خودشان به زبان خود معرفی بکنن، به طور مثال در کدام سال در کجای افغانستان به دنیا آمدن، تحصیلاتشان چطور ادامه پیدا کرد، با سوالای دیگرم طرح میکنم. بفرمایید.
ما در ولایت بلخ در سال 1372 به دنیا آمدیم و در ابتدا مکتب در ولایت بلخ آغاز کردیم، ولی پس از اینکه طالبان آمدند ما در دوره اول حاکمیت طالبان مهاجر شدیم و به سمت پاکستان رفتیم تا از درس تحصیل باز نمانیم. و پس از اینکه طالبان از افغانستان رفتند و جامعه بین المللی حضور پیدا کرد، ما دوباره از افغانستان آمدیم و به وطن، از پاکستان به وطن خود برگشتیم. مکتب در افغانستان تمام کردم. در سال 1388 از مکتب فارغ شدیم و بالاخره به دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آریا را پیدا کردم که در ولایت بلخ بود و در سال 1392 از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آریا فارغ شدم به درجه اول نمره عمومی و همین موضوع باعث شد که به عنوان کادر علمی دانشگاه هم پذیرفته شدم و مدت در دانشگاه آریا هم تدریس کردم. در سال 2015 به کشور هندوستان رفتم به خاطر ادامه تحصیل در دوره دکترا و در سال 2017 دوره ماستری با مدرسه. در سال 2015 به کشور هندوستان رفتم و دوره ماستری را به اتمام رساندم و پس از اینکه در سال 2017 آمدیم در افغانستان، مدت هم مصروف تدریس در دانشگاه آریا بودم و پس از اون در دفتر میثاق شهروندی در ولایت بلخ به عنوان مأمور جندر وظیفه انجام می دادم که بیشتر حوزه فعالیت ما برابری جنسیتی در افغانستان و پروژه هایی که خانم ها را بیشتر در سطح محلات در حقیقت با ایشان کار میکرد، ما در اون حوزه مطرح بودیم. و بعدش در سال 2019 در دفتر کمیته سویدن در زون شمال به عنوان مأمور ارشد حقوق بشر و جنده ایفای وظیفه نمودم و در سال 2022 پس از اینکه طالبان برای بار دوم افغانستان گرفت، ما بنابر مشکلاتی که در افغانستان وجود داشت سرای خانم ها در قسمت فعالیت ها و فعالیت های حقوق بشری و ادامه کار و تحصیل و امثال از اینا، ما از کشور مهاجر شدیم و به کشور آلمان پناهنده شدیم و فعلا هم در آلمان زندگی میکنیم و با خانواده و فعلا مصروف پیش بردن درس های دوره دکترای خود هستم در حوزه حقوق بشر و جندر و عنوان را که روش مکار می کنم به عنوان تیزه دوره دکترا. به وضعیت حقوق بشری زنان در افغانستان پس از سال 2021 است.
خب شما به چند زبان حاکم هستین؟
من در کنار زبان فارسی، زبان انگلیسی، زبان هندی، اردو و یک مقدار زبان آلمانی را بلد هستم.
خب خانم ندیمه رسولی، به کسایی که در افغانستان هستند، به جوانا، به دخترای جوان و مخصوصا کسایی که فعلا از تحصیل محروم هستند، بر از اونا چی گفتنی دارین؟
پیام ما برای اوی در کسایی که فعلا در افغانستان هستند، پیام ما ای است که فعلا برنامه های آنلاین هم است که از رای دور میشه در او برنامه ها شرکت بکنند، در قسمت تقویت زبان های خارجی، در قسمت فرا گرفتن کورس های متنوعی در بخش آی تی و یا در بخش های مختلف. ما فکر میکنم که فرصتشان خوب است که از دست نتن و از این فرصت هایی که درست است که مانند دوره قبلی نمیتونن زیادتر استفاده کنن، ولی از فرصت آنچنانی که برشان به صورت رایگان وجود داره فکر میکنم که خوب است که باید استفاده بکنن، وقتشان ضایع نشه و همیشه در صدد ادامه تحصیلشان باشن، مطالعه بکنن. فرصت های تحصیلی در کشورهای مختلف هم وجود داره، ولی آن چی که مهم است یاد داشتن زبان بین المللی است. مثلا زبان انگلیسی را در صورت که یاد داشته باشن اینا میتونن در اسکالرشیپ های مختلف در کشورهای مختلف درخواست بدن. با اون که شما میفهمین مثلا ما در جرمنی هستم، درست که در کشور جرمنی است و خصوصا در حوزه دکترا درستش یک مقدار سنگین است و فعالیت های تحقیقی را که ما انجام می دهیم در حقیقت متفاوت هست با معیارها و استانداردهایی که در کشورهای آسیایی بیشتر باش سر و کار دارند. با اون که در ابتدا خیلی برام دشوار بود، ولی با اون هم من کوشش کردم که از فرصتی که فعلا مدارم از این فرصت استفاده بکنم. آنچه که معیاراتی که پذیرفته شده در اینجا است، معیارات در سطح بالا است و انسان باید خود به اون معیارات برسانه تا که به اهداف بلندی که دارد زندگی باید دست پیدا بکنم. در ابتدا هم برام خیلی سخت و دشوار بود، ولی حالا فکر میکنم که یک مقدار برام ساده‌تر شده چون تلاش زیاد کردم و وقت گذاشتم، فرصت گذاشتم، مطالعه کردم تا ای که از رهنمایی های خوب و استاد خود مستفید شدم. و پیام ما هم به سایر دوستایی که شنونده هستنی است که از کوچکترین امکاناتی که دارن استفاده بکنن و وقت خود هدر نکنن، خصوصا در قسمت دقای دانششان و همچنان در قسمت یادگیری زبان تلاش بسیار زیاد بکنن. یاد داشتن زبان بین المللی کمک میکنه اینا را که در دانشگاه خوب و معتبر دنیا دست پیدا بکنن. پیام ما برای دوستا همینه.
خانم ندیمه رسولی، شما در مورد امی تحصیلات در افغانستان، تعلیم و تربیه از ابتدا تا به دانشگاه به کلش شاهد بودین، شما تفاوت در کجا میبینین؟ شما چطور میخواین مقایسه بکنین؟ مشکلات در کجا میبینین؟
خب طبعا که تفاوت ها زیاد است، چون معیارات را که مثلا در اینجا برای دانشجوی دوره ماستری یا دوره دکترا به نظر دارن، اولش دانستن زبان انگلیسی است. اگر کسان که علاقه‌مند به زبان آلمانی هستن، اونا میتونن به زبان آلمانی بخوانن، ولی داشتن سند زبان آلمانی امر حتمی است. و همین گونه ای که اگر کس در صدد ازی باشه که دوره ماستری رو اینجا ادامه بده و یا دوره دکترا رو ادامه بده، زبان انگلیسی، اسناد زبان انگلیسی در اینجا شرط است و این یک امر مهم است در اینجا. خب یکی از لحاظ زبانی و دوم ای که مطالعه بیشتر نیاز داره. مثلا تحقیقات را که ما در اینجا انجام میدیم، معیارهایی را که اینا در نظر دارن و سیستمهایی را که به خاطر تجزیه و تحلیل دیتاها و یا داده‌ها استفاده میکنن، ما همچون چیز را در کشورهای خود ما شاهدش نبودیم. مثلا اینا از سافت‌ویرهای پیشرفته استفاده میکنن در قسمت تجزیه و تحلیل داده ها که ما در کشورهای خود ما همچون چیز را شاهد نبودیم. و دیگه ای که در قسمت میتودهایی را که در تحقیق در نظر میگیرن و یا چارچوبهای نظری را که اینا در تحقیق باید در نظر بگیرن، موضوعاتی است که در کشورهای ما روی این مسائل آنقدر پرداخته نمیشه. با این خاطر من یک تفاوت عمیق میبینم که در اینجا وجود داره و در کشورهای مانند کشورهای مانند افغانستان همچون چیزی وجود نداره.
به نظر شما به خاطر سویه، یعنی رشد سویه در افغانستان از ابتدا تا انتها گفته بعضیا، چی باید شوه که در افغانستان سویه ارتقا پیدا کنه؟
شما خودتان می دانین که وضعیتی که فعلا در افغانستان وجود داره از چی قرار است؟ پس از اینکه طالبا آمدن و حاکمیت را گرفتن، نوع نظامی را که در حقیقت اینا روی دست گرفتن، تحصیل بروی و خصوص بروی خانم ها بند ساختن. مثلا از شاگردای دوره ابتدایی مکتب میره، ولی اون هم با انواع و اقسام محدودیت ها مواجه است، از نوع پوشش گرفته تا سایر مسائل، و یا تعلیمات دوره متوسطه و یا دوره لیسه در افغانستان وجود نداره، و همچنان دانشگاه ها همش بروی دختر خانم ها بسته است، استادان زن حضور ندارند در دانشگاه. ببینید این وضعیت است که در همچون شرایط خیلی دشوار است که ما توقعات داشته باشیم تا دیگران بیاین از فرصت های تحصیلی استفاده کنند. وقت ما میتونیم این توقعات داشته باشیم که یک نوع رژیم باشه که با ارزش های دموکراتیک و تفاوت ها سازگار باشه، رژیم باشه که در حقیقت به زن، به موجودیت زن، به انسانیت زن، به توانمندی های زن احترام و ارزش قائل باشه. ولی شما قسمی که میبینید نیمه از جامعه وقتی که از درس و تحصیل محروم باشن، هیچ نوع توقعی نسبت به آینده از اینا را ما نمیتونیم داشته باشیم که اینا چون حق تعلیم و حق تحصیل حق پایه است، برای از این که اینا در رشته های مختلف را پیدا بکنن و بالاخره در پیشرفت افغانستان فهم داشته باشن، فهم ارزنده داشته باشن. بنابراین آنچه که ما باورمند هستیم این است که یک جامعه در افغانستان ابتدا شکل بگیره که جامعه یاری از خشونت باشد، تبعیض جنسیتی و قومی وجود نداشته باشد، و در حالی که ما همیشه تلاش مایی بوده که ما بر برابری حقوق شهروندی و یک جامعه یاری از خشونت مبارزه میکنیم و تلاش میکنیم، ولی همچون دیدگاه در نزد گروهی که فعلا در افغانستان حاکمیت داره وجود نداره، چون نا با انسانیت زن، با نظم خلقت خداوندی مشکل داره که همچه حقوق از زنا گرفتن. در همچه شرایط ما نمیتونیم که توقعات داشته باشیم که وضعیت تحصیلی و یا تعلیمی در افغانستان بهبود پیدا کنه. بله، وقت میتونه بهبود پیدا کنه که یک جامعه باشه عاری از خشونت، جامعه باشه که به ارزش های حقوق بشری احترام گذاشته شود، جامعه باشه که زنا هم مانند مردا از حقوق یکسان و برابر برخوردار باشه، جامعه باشه که قانون در او وجود داشته باشه. شما می دانید که پس از اینکه طالبا آمدن در افغانستان، قانون اساسی افغانستان ملغا اعلام کردن، و در حال که در قانون اساسی افغانستان در فصل دوم قانون از حقوق و آزادی های برابر صحبت شدن و زنا هم مانند مردا از حقوق یکسان برخوردار هستند. وقتی که همچون چیزهایی که پایه و اساس برای ادامه تحصیل دختر خانم ها در افغانستان وجود نداشته باشن، من باید میدانم که زمینه پیشرفت در عرصه های بعدی شکل خواهد گرفت.
به نظر شما اولین معلم در یک خانواده مادر است. اگر مادر، اکثرا در افغانستان بسیاری از مادرها مکتب رفته نمیتونن، یعنی تنها کسایی که در شهرهای بزرگ زندگی میکنن، شاید شانسای خوب داشتن در 20 سال گذشته یا 50 سال گذشته بگوییم، اما مادرایی که هیچ مکتب ندیده باشن چطور میتونن یک اولاد سالم تربیت بکنن؟ از این نقطه نظر به موضوع اگر نگاه کنین چاره چی است؟
ببینین، حرف شما کاملا درست است. اگر وضعیت فعلی را هم ما مطالعه بکنیم، کسانی که در شهرها زندگی میکنن و کسانی که در روستاها زندگی میکنن، یک نوع تفاوت در دسترسی به امکانات و منابع وجود داره. درست؟ مثلا کسانی که در شهرها زندگی میکردن و یا میکنن، با امکانات مانند آشنایی با اینترنت و ابزار استفاده از او و یا امکانات مالی و اقتصادی متفاوت برخوردار هستند. ببینید، یک نوع تقاطع‌گرایی را هم ما میتونیم اینجا ببینیم که اصطلاح انترسکشنالیتی با او اطلاق میشه. یعنی در افغانستان وضعیتی که فعلا حاکم است، نوع ظلمی که وجود دارد وابسته به موضوعات تقاطع‌گرایی است. یعنی زنان از لحاظ قومی، از لحاظ مذهبی، از لحاظ جغرافیایی و از لحاظ وضعیت اقتصادی با اشکال و انواع مختلف از ظلم و ستم مواجه هستند. ببینید، وقتی که دیدگاه های منفی نسبت به ادامه تحصیل زدوده شود، بنابراین همگی علاقه من به این هستند که تحصیل به حق تعلیم دسترسی داشته باشند. ببینید، وقتی که یک زن تحصیل کرده می باشند، طبعا که توقعی است که فرزندانش هم تحصیل کرده باشند و زن در جامعه خیلی نقش دارند. وقتی که تحصیل می کنند ما توقع از این می توانیم داشته باشیم که در جامعه ما می توانیم معلم داشته باشیم، می توانیم دکتر داشته باشیم، می توانیم انجینیر داشته باشیم. ولی در صورتی که مادر که در حقیقت تحصیل یافته نباشد، هیچ گونه می تواند انگیزه های خوب را برای فرزندان خود در قسمت ادامه تحصیل انتقال بده، به خاطر که او هم محروم شده. بنابراین یک نوع تقاطع‌گرایی را ما می توانیم به این قسمت ببینیم که فعلا هم در افغانستان هم چیزی وجود دارد. کسانی که در روستاها و شهرها زندگی می کنند امکانات متفاوت در دسترس دارند. کسانی که در روستاها زندگی می کنند ممکن از لحاظ سطح اقتصادی و از لحاظ دانش در اون سطح نیستند که با ابزارهای اینترنتی و برنامه‌هایی که به صورت آنلاین تدریس میشن آشنایی داشته باشند و شرکت بکنند. ولی کسانی که در شهر زندگی می کنند یک مقدار بلدیت دارند و می توانند از این فرصت‌ها استفاده بکنند.
خب به نظر شما فعلا در شرایط فعلی در افغانستان امکان هست که حکومت طالبا تغییر بکنه و این مکاتب بروی دخترها باز بکنن یا نه؟
من فکر میکنم که در افغانستان وقت میتونه که یک نظام فراگیر شکل بگیره که او بستگی به اراده و انتخاب مردم باشن، چون شما میدونین که همیشه مردم در صحنه انتخاب غایب بودند. این معمولا سیاستمدارا بودند که هر آن چیز را که می‌خواستند در جامعه با مون شکل و با مون روال تصمیم گرفتند، ولی مردم همیشه در صحنه انتخاب غایب بودند. ببینید افغانستان امروز یک سرزمین ناکامگونه است که نتوانسته سرزمین همگان باشد. گاه ما گاه هم گروه مخالف با یک نوع مهاجر بودیم، یعنی صحنه ها همیشه تغییر می‌کنند. ما با انسانیت طالب مشکل نداریم، اما طالب با انسانیت موجود به نام زن که نظم خلقت خداوندی است با این مشکل داره. ما از انسانیت هیچ گروه بیزار نیستیم. البته یک جمله معروف از گاندی است که ما از گناه و نفرت گروه های خشونتگرا بیزار هستیم. و در حقیقت ما توقع ما این است که جامعه تغییر بکنند، ذهنیت ها تغییر بکنه، نوع رژیم تغییر بکنه، به ارزش های حقوق و بشری احترام گذاشته شود و دستاورد هایی که در 20 سال گذشته داشتیم او به باد فنا نرود. ولی آنچه که مهم است که در جامعه وجود داشته باشه صلح اجتماعی است. صلح اجتماعی چیزی است که در او همه اقوام میتونه احساس امنیت و آرامش داشته باشه. بنابراین توقع همی است که در جامعه ای که زن وجود نداشته باشه او جامعه هیچ با پیشرفت نمی کند. در جامعه ای که نصف از او جامعه را از حق دسترسی به کوچکترین امکانات زندگی محروم بسازیم، چی گونه ما می توانیم که از او جامعه توقع تغییرات مثبت داشته باشیم؟ بنابراین ما امیدوار هستیم که افغانستان تغییر بکنند، چون ادامه همچون وضعیت فاجعه بار فکر می کنم که نه تنها بر افغانستان بلکه بر سایر کشورها هم خطرناک خواهد بود. افغانستان را ما میخواهیم شاهد باشیم که آری از خشونت‌های جنسیتی باشم، آری از تبعیض قومی باشم، به تفاوت‌ها احترام گذاشته شود و باورمند هستیم که برای جامعه که برداشت‌های حقوق شهروندی احترام بگذاره و جامعه که آری از خشونت باشه در حقیقت شکل بگیره و ما به خاطر این ارزش و به خاطر این تعهد همیشه تلاش خواهیم کرد.
در جنبندی از این مصاحبه ما میخوام از شما بشنوم چی امکانات ممکن است که در افغانستان وضعیت خوب شود؟
من فکر میکنم اون چی که در افغانستان وجود داره یک نوع تمامیت خواهی است که توسط گروه حاکم فعلا دامن داده میشه و ما باورمند به این هستم که اگر گفتگوهای در یک قسمت وجود داشته باشم که از طریق به رسمیت شناختن تنوع انسانی و فرصت‌های همزیستی مسالمت آمیز در حقیقت وجود داشته باشم و یا قانون اساسی تصویب شود که در حقیقت عادلانه باشد، بر اساس اراده مردم باشد و یک نوع نظام باشد که مشارکت همه گروه‌ها و اقوام فراهم بسازد، فکر میکنم بدیل مناسب است. یعنی یک جامعه باشه که به حق شهروندان و تفاوت‌هایی که در اون جامعه وجود داره احترام گذاشته شود و نیمه از پیکر جامعه که خانوم ها هستن و اینا هم فرصت برابر داده شد. فکر میکنم در او وقت است که ما شاهد تغییرات مثبت خواهد بودیم.
خب محترمه خانم ندیمه رسولی، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
تشکر از شما و تشکر از شنوندگان محترم برنامه شما.
شنوندگان محترم، اگر شما هم میخواهید مهمان برنامه شوید، لطفاً با ما تماس بگیرید. شماره واتساپ که در آن میتوانید پیامتان را ثبت کنید چنین است: 00420211201. تکرار میکنم: 00420211 و واتساب گرداننده 00420725847773. تکرار میکنم: 00420725847773 در اختیارتان است.
تفاوت دل بریدی چی ساده ساده دل سپردی ما، دل تو از ما خبر ندارد، شکستنی دل هنر ندارد، شبی جدایی سحر ندارد، برو که دل تنگرد، برو که دستم نمد ندارد، محبتی تو برگ ندارد، سرمنزلی ما سرگ ندارد، برو که دل تنگ. شد و باران شد، ستاره پنهان شد، دلم پریشان شد، شب شد و باران شد، ستاره پنهان شد، دلم پریشان شد، به شاخه سری کیاشیانم بود، شکست و ایران شد، شاخه‌ی سرمی کیاشیانم بود، شکست و ایران شد، دلی تو از ما خبر ندارد، شکستنی دل هنر ندارد، شبی جدایی سحر ندارد، برو که دل تنگرد، برو که دستم نمد ندارد، محبتی تو درگ ندارد، سرمنزلی ما سرگ ندارد، برو که دل تنگ. خدا کردم مرا رها کردی، و من جفا کردی، صبر خدا کردم مرا رها کردی، این دل تنها را به دست تو دادم، زیری پا کردی، این دل تنها را دست تو دادم پذیری پا کردی. دلی تو از ما خبر ندارد، شکستن دل هنر ندارد، شبی جدایی سحر ندارد. برو که دل تنگر، برو که دستم نمد ندارد، محبتی تو درد ندارد، سرمنزلی ما سرد ندارد. برو که دل تنگر، دلی تو از ما خبر ندارد، شبی جدایی سحر ندارد، شکستنی دل هنر ندارد. برو که دل تنگر، برو که دستم نمد ندارد، محبتی تو درد ندارد، سرمنزلی ما سرد ندارد.